أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. خدمة عزيزان سروران معظم و حضار عالی قدر، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه جمعه می باشد. خاطر شریف عزیزان استحضار دارد که در آیه دوم این سوره مبارکه اشاره کردیم که خداوند تکیه و تأکیدی دارد بر انتصاب رسالت پیامبر اسلام به حضرت خود. خوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداست که در میان امیین پیغمبری رو از خود امیین مبعوث کرده. اصلا نبی یل امیست که در نوبت قبل مفهوم کلمه امی رو بازگو کردیم خدمت عزیزان. رسالت این پیغمبر امیان است که یتلو علیهم، دلها رو آماده کند، اون بذر مناسب رو بپاشد، استعداد رو در انسانها مهیا گرداند تا آنکه یزکیهم و یعلمهم، تزکیه کند و تعلیم دهد. چه تعلیم دهد؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت، که چهار نکته رو در تفاوت میان کتاب و حکمت و مفهوم این دو خدمت عزیزان در نوبت قبل بازگو کردیم که سخن رو تکرار نمی کنم. به این کارو من قبل و لفی زلال مبین، ولو این که سابقه سابقه تیره و تاریست، اما خداوند این بعثت رو انجام میدهد و این پیغمبر می آید و این بار سنگین رو به دوش می کشد و این رسالت رو به نحو احسن انجام خواهد داد. فقط یه جمله باقی ماند از بحث نوبت قبل ما خدمت عزیزان، رو این بود که اشاره شد در این آیه کریمه و بعض از موارد، چون این آیه خداوند می فرماید یزکیهم و یعلمهم، این پیغمبر می خواهد ابتداعا تزکیه کند اونگاه تعلیم دهد. و در مواردی باز در کلام الهی می بینیم که این نکته معکوس می شود. یعنی در کریمه مبارکه بقره اونجا می فرماید یعلمهم و یزکیهم، اونجا ابتداعا تعلیم می آید سپس تزکیه می آید. آیا این تنوع در تعبیر است یا فرقی بین این تقدم و تأخر وجود دارد یا باری به هر جهت فرقی نمی کند؟ خداوند سبحان هر تقدم و تأخری که در قرآن رعایت کرده است عزیزان حاوی پیام است، امکان ندارد. اگر حرف اضافه ای را، حرف جری را، کلمه ای را، واژه ای را در قرآن کریم ببینید که در تقدم و تأخر آن باری نباشد یا در انتخاب آن نکته‌ای نباشد، سراسر قرآن کریم این چنین است. علاوه بر این ما در پی آن باشیم که بدانیم که این تقدم و تأخر چه نکته‌ای دارد و چه حکمت و مسئله‌ای در آن نهفته است. جالب این است که ما نمونه و نظیر این رو هم داریم، یعنی باز هم در قرآن این نکته رو میبینیم که خداوند مطلبی رو مقدم میکند و در فراز و در جای دیگری مؤخر میکند. به عنوان نمونه عرض میکنم در کریمه مبارکه الرحمن خواندید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. خداوند الرحمن، ذات شریف الرحمن، قرآن را آموخت، علم القرآن، سپس خلق الانسان، بعد انسان را آفرید. ابتداعا تعلیم، آنگاه خلقت. ابتدا تعلیم است، آموزش است، سپس خلقت است. اما این مطلب رو ما در اولین سوره‌ای که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل می شود معکوسوار می بینیم باز. یعنی اونجا مود اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بعد اونگاه فرمود علم الانسان ما لم یعلم. ابتداعا چرا فرمود خلق الانسان؟ در مقام بعدی علمه. ابتداعا خلق می آید، سپس تعلیم می آید. و حالی که در الرحمن این نیست، ابتداعا تعلیم است، اونگاه خلق است. این تقدم و تأخری که در اینجا وجود دارد خودش قابل توجه است. اون هم مثل همین بحثی که عرض کردم. در این دو موردی که عرض کردم و مواردی چون این در قرآن کریم، یه نکته اساسی وجود دارد که این پاسخ سوال ماست و یکی از ابعاد مسئله است البته، و اون این است که شاید این مطلب به نوعی در موارد دیگر هم تذکر داده شده است. میدانید که در منطق میگویند علل چهار نوع است، یعنی ما برای تحقق هر معلولی چهار علت داریم. این علل رو ساده بیان میکنن، میگن ابتداعا علت به اصطلاح مادی است، علت سوری است، علت فاعلی است و علت قائی است. برای تحقق هر معلولی شما چهار علت دارید. تصور میکنید که اگر ما احیانا یه وسیله‌ای داشته باشیم که اگر کسی خواست بنشیند و سخن بگوید، بتواند اون دفتر خودش رو، کتاب خودش رو، نوشته های خودش رو بر روی اون بگذارد. پس ما نیاز به یه وسیله‌ای داریم. این چنینی در ذهن ما خطوری میآید، چنین خاطر ذهنی برای ما متولد میشه. به فکر میفتیم که این رو از چه جنسی بسازیم بهتر است. چوب رو انتخاب میکنیم. خب مناسبتی دارد و زیبایی بهتری هم دارد، زنده تر از فلز است برای ما، حیات رو درش حس کردیم، احساس و الفت بیشتری با چوب میکنیم، لذا چوب رو انتخاب میکنیم به عنوان ماده. بعد فکر میکنیم که سازنده خوب این کیست، میریم پیش فلان آقای سازنده درودگر، میگیم که آقا جناب عالی بیاید و شروع کنید، برای ما چنین خواسته ای داریم. بعد تر میدهد برای ما شکل این رو، شما به این شکل مستطیل میپسندید یا ما لوزی برای شما درست کنیم یا مربع درست میدانید، ابعاد اون رو آیه پایه مرکزی میخواد یا چهار پایه میخواهید داشته باشد، شکل سوری و طراحی این رو هم برای شما خواهد داد. تمام اینها دست به دست هم میدهد، مورد قبول میشود، میساخته میشه، میگذارید در مجلس و بر روی اون کلام خدا رو مینهید. اینها میشن چهار مرحله‌ای که برای این معلول تصور میشه. ابتدا هم تصور قایی بود، اون که میخواهید، شما چی میخواهید، ما یه وسیله میخواهیم برای این مقصد و مقصود. ماده اون چه باشد، شکل اون چه باشد، صانع و سازنده که باشد، تمام اینها چهار علت میشه. در میان این چهار علتی که بررسی می شود، علت قایی یعنی علت پایانی، اما علت قایی و پایانی خصوصیتی دارد و اینه که علت قایی همیشه در مقام تصور مقدمه، یعنی قبل از علت مادیست، قبل از فاعلیست، قبل از سوریست. علت قایی تقدم در تصور دارد. شما باید اول تصور کنید چی می خواهید بسازید، برای چه مقصدی می خواهید بسازید، خواسته شما چیست؟ اول خواسته را در این کتاب‌های ادبی گذشته که تعلیم می‌دادند به طلاب علوم دینیه، می‌گفتند یم بقیل طالب العلم ان یتصور مطلوبه اولا و بذات. برای طالب علم شایسته است که ابتداعا بداند مقصود او چیست، مقصود خودش رو تصوری از مقصود داشته باشد، اونگاه پا بگذارد در میدان. پس ما هدف قایی و پایانی رو اول باید ببینیم، مرور کنیم، اول یه هدف گذاری بکنیم مشخص باشد، اونجا حرکت کنیم به سوی خواستمون، اون عوامل دیگر رو فراهم کنیم و علل دیگر رو با هم ترکیب کنیم. علت قایی در تصور مقدم است اما در تحقق مؤخر است. تصوراً اول میاد اما تحققاً آخر میآید. وقتی که ماده مهیا شد، نجار مهیا شد، فاعل، شکل هندسی پیشبینی شد و کار انجام شد، بعد تحویل به شما میدن، میگن بفرمایید، اینمون علت قایی شماست، خواسته قایی شماست. در تصور شما این رو دیدید قبل از اینکه چیزی باشد؟ بودم آن روز من از طائفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. اون زمان تصور شد، اما تحققش کی آمد؟ بعد از تمام این مراتب. اول الفکره، به تعبیر حاجی سبزواری، اول الفکره آخر العمل. در مقام تفکر اول است، در مقام عمل آخر است، علت قایی و پایانی و هدف نهایی. خداوند سبحان در کریمه مبارکه الرحمن اگر فرمود الرحمن، بزرگترین تجلی رحمانیت خداوند سبحان بر بشر وجود و بر انسانها آموزش و علم و تعلیم است، آن هم آموزشی که مبتنی بر وحی باشد. لذا سریعا فرمود علم القرآن، به دنبال اون فرمود خلق الانسان. خود تا شاگردی در مکتب نگرد، در کلاس ننشیند، کسی تعلیم آغاز نمی کند. خداوند کلاس تشکیل نشده علم القرآن، نه نه، خداوند دارد اینجا علت قایی را در مقام تصور مقدم می دارد. یعنی قایت از وجود انسان آموختن است، اون هم آموختنی که او را به حضرت حق نزدیک کند و برساند. همون اول بگیم انسان ها، شما هنگامی انسان می شوید که علم القرآن، تا زمانی که علم القرآن نباشد، با وحی مرتبط نباشید و آموزش های الهی نگیرید، شما به انسانیت خودتون نمی رسید. بعد خلق الانسان ابزار و راه رسیدن به این رو هم که به شما آموخته است، علمه البیان. بعد هم برید بقیه آیه رو بخوانید ببینید. حالا در مقام تصور اینجا علت قایی چی شد؟ مقدم شد. اما در سوره مبارکه علق مقام تصور نیست، مقام تحقق است. خلق الانسان من علق، خب بعد که این انسان من علق آمد، برای چی آمد؟ علم الانسان ما لم یعلم. در مقام تحقق علت قایی مؤخر شد. در بحث ما در اینجا هم این چنین است. خداوند سبحان اگر به نبی خود و انبیا آتش این رسالت داده است که یزکیهم و یعلمهم، هدف از تعلیم در مکتب انبیا الهی تزکیه است. هدف از تعلیم در مکتب پیامبران بزرگوار الهی آن است که قد افلح من زکاها، انسان به اون رشد عالی تزکیه و تهذیب الهی برسد، اون که ناخالصی ها از وجود انسان رخت بربندند، قرار از در وجود انسان به کنترل در آید، خواسته های سرکش آدمی در مسیر طاعت الهی قرار گیرد، انرژی ها و توان درون انسان شکوفا شود در مسیر انسانیت و بشریت و اهداف الهی که خداوند برای بشریت بازگو کرده است. اگر علم آموزی و تعلیم می شود در مکتب پیامبران الهی، علمی مطلوب است که منتهی به تزکیه باشد. پس هدف قایی از آموختن تهذیب است، تزکیه است. لذا تزکیه رو مقدم می‌دارن که بدونید هدفتون چیست، یزکیهم و یعلمهم. گاه تزکیه مؤخر میآید به دلیلی که بدونید پایان کارتون به کجا می‌کشد، یعلمهم و یزکیهم. پس سر این تقدم و تأخر در کریمه مبارکه در اینجا و در موارد دیگر روشن است با همین شیوه که منظر مبارک از ایران بازگو کرد. خب این مطلبی بود که نگفته مانده بود از بحث قبل. به دنبال اون فرمود و آخرین منهم لما یلحقو بهم، دیگرانی هستند که اینها از همین جماعتند، از میان همین انسانها هستند، اما لما یلحقو بهم، هنوز ملحق نشده اند به این گروهی که تحت پوشش تزکیه و تربیت پیامبر مکرم اسلام تعالیم او قرار گرفتن. اینا هنوز نیامدند اما خواهند آمد. خیلی از مفسرین میگویند این آیه شریف تمام انسانها رو در بر میگیرد، تمام پیروان این پیغمبر را تا امروز و الی یوم القیامه در بر میگیرد، کسانی که نیامدند و خواهند آمد. و نشان میدهد این آیه شریفه که لما یلحقو بهم با این شیوه بیان که الحاق و پیوستن به پیغمبر مکرم اسلام پایانی ندارد، در یه جایی نیست قطع بشه. یعنی این وعده الهی به پیغمبر مکرم اسلام است که مصطفی را وعده داد تا و فحق گر تو خود میری نمیرد این سبب. این وعده الهی است که آن به آن نیست بر عمر این کره خاک بگذرد الا اون که چند کسی نگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. Thank you. گرایش و جذب به پیغمبر مکرم اسلام همیشه گیست. دعوت اسلام همیشه جاذبه خودش رو دارن و منحرف میشوند. فراز و نشیب دارد، اما این درب میخانه بزرگ وجود همیشه گشاده است و ساقی بادگردانی میکند و پذیرای انسانهای حقیقت جوست. از این آیه شریف فهمیده میشه این مطلب. و آخرین من هم لما یلحقو بهم، نیومدن اما میاند. این آمدن ادامه دارد تا امروز و تا فرداها ادامه خواهد داشت. و هم العزیز و حکیم. اما در زیل این آیه شریفه یه حدیثی هم داریم. یه حدیث شاید بیشتر از یه حدیث و نقل بعض از مفسرین هم بر اساس این روایات هست که هنگامی که این کریمه مبارک نازل شد، پیغمبر مکرم اسلام همان گونه که نشسته بودن، سلمان فارسی در کنارشون بود. پیغمبر ضرب به یده علا کتف سلمان، با دستشون به کتف سلمان زدن و فرمودن لو کان العلم لو کان الایمان. این نقل اون نقل در روایات داریم. لو کان الایمان و به ثریا لنالت رجال من هذا. اگر ایمان در ثریا باشد، مردانی از این قوم به سوی او خواهند شتاف. و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. گروه دیگری می آیند، هنوز ملحق نشدن به شما اعراب، اما میان جماعتی از فرس، از ایرانیان که ملحق میشن و خوب دینداری میکنن و بیرق اسلام و معارف الهی و معارف دینی رو اینها خوب بردوش میکشن. به این وعده پیغمبر مکرم اسلام عزیزان میدانید محقق شد. نه بحث به اصطلاح حساسیت نشان دادن به یه نژاد است و به یه آب و خاک است و نه بحث شعوبیت و ملیت و قومیت و پانیرانیسم است و هیچ کدام از این قضایا نیست. اما نکته این است که چیزی نگذشت، یه قرن بیشتر از اسلام نگذشت که طلای داران دانش و علم در عالم اسلام از همین آب و خاک بودند. مردان بزرگی که از طوس برمیخواستند، از نیسابور برمیخواستند، از نقاط دیگر این آب و خاک برمیخواستند و نام اینها در لیست شماره یک طلای داران دانش و علم و پیش تازان میدان علم در میان مسلمانان، حتی در دانش عربیت. شما میدانید الان وقتی که در علوم ادبی میگویند الکتاب، فقط یک کس و یک کتاب به ذهن میآید، اون هم کتاب سیبویه شیرازی کازرونی به ذهن میآید. فقط کتاب اون به ذهن میآید. الکتاب سیبویه ایرانی است. اون درگیری که یه زمانی با عالم بزرگ عربیدان دربار و حکومت دارد، کسائی، یکی از قراء سبعه، از شخصیتی است کسائی برای خودش، بسیار دانشمند است، استاد مسند در علوم ادبی عرب، از عرب هم هست. انگامی که یه مناظره رو با سیبوی تشکیل دادن، برای کوبیدن سیبوی مجبور شدن یه شواهد، یه صحنه به اصطلاح مجازی سناریو رو ترتیب دادن که سیبوی رو محکوم کنن. در یه بحث ادبی هم بود، نه بحث سیاسی، اما حکومت میخواست که عالمش موفق بشود. العرب به بابک، اینو ابن هشام در کتاب مغنی مینویسد، نام این قضیه در تاریخ ادبیات عرب به نام قضیه زنبوریه معروف است. یه اختلاف ادبی است اینجا زمین بود این شیوه به کار برده بشه یا اینطور بود به کار برده شه. این نزاع رو درست کردن، بعد گفتن العرب به بابک شواهد عربی هستن، این ادبای عرب هستن، از اینها قبلا هم با اینا هماهنگ کرده بودن. اینها قول کسائی رو ترجیح گفتن، نه ما که میگیم تو شعر خودمون این قول رو میگیم. سیبوی سرش پایین انداخت، آمد به انزوایی رفت، بازگشت به ایران و در خلوت و در تنهایی خود دق کرد. اما مرادم اینه، شما ببینید علوم بلاغی وقتی مطرح میشن، خیلی از پیشتازان این علوم بلاغی ایرانی ها هستن. شیخ عبدالقاهر جرجانی به تعبیر اون اولا در نفس حد باشد چنین فرموده است. شیخ عبدالقاهر جرجانی آن مرد خدا، مثلا با قول اون شاعر گوینده منظومه نحوی، خب اینها بزرگانی بودن، جیلانی بوده از جرجانی بوده از اینا، کسانی بودن که علوم بلاغی رو، معانی رو، بیان رو اینا به اوج رساندن، اینا به مقامات. این حتی علوم که از عربیت داره، چه برسد به اون که میبینید بزرگان میدان رجال، بزرگان میدان فقه، بزرگان میدان نجوم، بزرگان میدان ریاضیاتی که بو و رنگ دینی دارد و و خیلی از دانش های دیگر رو شما بزرگان تاریخ تمدن میبینید از دل این آب و خاک برخواستن. و اگر نبی مکرم اون روز یه جمله ای رو گفت و برای بعضی ها هضمش مشکل بود، اما تاریخ نشان داد که چنین جمله ای اگر نبی مکرم گفته است بدون علت و دلیل نبوده است. و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز و حکیم. زاد کف از الله، این زاد که برمیگردد به بحث قبلی، هو الذی بعث فی الامیین. اگر خداوند در میان امیین رسولی رو مبعوث کرده است، گفتیم در نوبت قبل این یه مقابله ایست با یهودیانی که میگفتن خان الامین، اشاره شد اینها در بحث قبلی. بدانید زان که فضل الله، اگر خداوند این بعثت و رسالت رو به این پیغمبر داده است، این فضل الله است. نبوت و رسالت اینطور نیست که کسی بتواند دیگری رو منصوب کند، رأیی بدهد، نمیدانم رفراندومی باشد، کاندیداتوری باشد، این حرفا نیست. یختص و به رحمته من یشا، منصب نبوت منصب الهی است، انتخابی نیست. این رو خداوند سبحان انتخاب می کند، اصطفا، حضرت باری تعالی برمی گذیند در میان انسان ها و این فضل الهی است. ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم، به خداوند دارای فضل عظیم است. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مجموعه سوره جمعه عزیزان یه برخورد و چالشی است با یهودیان. و علت این هم همینطور که من در بحث های قبل هم گفتم اینه که در پایان آیه شریف و سوره مبارکه جمعه هم خداوند میخواهد یه بحثی رو مطرح کند که این بحث هم در تنافی با یهود است. میرسیم خواهم گفت. لذا اینجا هم میبینید که به تعبیر ما حضرت حق باز لبه تیز سخن به متوجه یهودیان میکنند. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ای یهودیان، مدعی بگذارید مثالی برای شما بگویم. عنایت دارید که امثال القرآن یکی از بخش‌های بسیار مهم قرآن کریم است و حضرت باری تعالی بنا دارد در سیر تعلیم و آموزش همیشه مثال و تمثیل رو مدخلیت براش قائل باشه. یه زمانی به دوستان عرض می کردم به حمد الله خیلی از سروران معظم در کار تعلیمی و انها مختلفه، معلمید به هر حال، این وجه اشتراک رو دارید. بیدانید در وادی تعلیم ابتداعا بنده معلم وقتی سر کلاس وارد میشم، موضوع درسم رو، موضوع درس روز رو اجمالا توضیح میدم. بحث ما امروز در این بحث هست، حالا اگر ادبیات هست، اگر فقه هست، هر بحثی هست، بحث ما امروز پیرامون این قضیه میخواییم صحبت کنیم. یعنی یه اجمالی گویا ما گزارشی از درس مطرح میکنیم، یه پروپوزالی گویا مثل این که از درس ابتداعا مطرح میکنیم. بعد که این رو بازگو میکنیم، شروع میکنیم به بحث سخن، تفصیل درس شروع میشه. خب حالا از اینجا تا اینجا شروع میکنیم درس رو ارائه میکنیم. برای مرتبه سوم بعد از اینکه اجمالا یه فشرده گفته شد، بعد منبسط و مبسوط درس مطرح شد، حالا شروع میکنیم بعد از ارائه درس یه مثالهایی رو مطرح میکنیم. مقام سوم مقام تمثیل است. اگر از مقام مثال گذشتیم دیگه بستگی داره به امکاناتمون. اگر من در معلم امکاناتی داشتم که میتوانستم این درسم رو مصور کنم و نماد خارجی بهش بدم، شروع میکنم امکانات تصویری رو به کار گرفتن. استفاده میکنم از تصویر و اسلایدی میذارم، فیلمی میذارم، نمیدونم امکانات اینچنینی رو، تصویری را، صوتی را به کار میبندم و نشان میدم به متعلمم. این چهار. اگر بیشتر از این من امکانات داشتم و به من اجازه دادن و به من سرمایه و بودجه برای این کار در نظر گرفتن برای من معلم، دست متعلمینم بر میگیرم و میبرمشون به دامن صحرا، میبرمشون به دامن بیابان، میبرمشون به فلان موزه، میبرمشون به فلان مرکز تمدن، میبرم به فلان کتابخانه و اینها رو تو صحنه قرار میدم و نشان میدم اون چه به اینها گفتم. یعنی ببینید اصلا کار معلم به نوعی مرحله مرحله این پنج مرحله را داره. یکی از این مراحل در آموزش بدون شک تمثیل است و ذکر امثله و مثال است. در تمام علوم هستی، علوم انسانی و غیر انسانی ندارن، در همه جا دیده می شود. خداوند سبحان این پنج مرحله رو در قرآن پیاده کرده است در تعالیمش. لذا قرآن بخش های مختلفی دارن، گاه مقام اجمال است، گاه مقام تفصیل است، گاه مقام تمثیل است، گاه مقام تصویر است، گاه مقام تحقق و عینیت است. تمام اینها در قرآن دیده میشه. در آموزش خداوندی در کلام الهی این پنج گام و پنج فاز و پنج مرحله مشاهده میشه. پس یکی از اینها مثاله. بنو دارید مثال در زنده کردن و در ذهنیت دادن به مخاطب حقا اثر شگرفی دارد. اما نکته این است که مثال ها و شیوه تمثیل خداوند در قرآن جاذبه دارد. حضرت باری تعالی مثال هایی که در قرآن میزند مثال های زنده است، مثال هایی نیست. گاه ما بینید در قرآن مثال هایی داریم که مثلا دیگه الان فرض کنید برای ما مثلا خیلی شاید ملموس نباشه، بله؟ خیلی از امثال ها و زبان مثال هایی که دیگه احساس میکنید ما نمیفهمیم، نمیدانم. خیلی حالا شاید مناسب نباشه در مقام گفتگو خدمت عزیزان بگم، عزیزان مشهدی ما هستن که با سنت ها و ادبیات فولکلور گذشته این شهر آشنا هستن. خیلی از ضرب المثل های مشهدی رو در ذهنتون مرور کنید، مثلا من نمیفهمم، خیلی از جوانای ما الان نمیفهمن این واژگان رو، اینا داریدون نمیدونن چیه کو ضرب المثل داریدون رو براشون بگید شما، یا خیلی چیزهای دیگه اصلا ندارن این واژگان به لحاظ فهم رو. خیلی از مثال هاست که اینا محدود به یه منطقه خاص، به یه برهه زمانی، به یه جغرافیای ویژه، به یه فرهنگ مخصوص. اما یه مثال هایی که اینا همیشگی است، مثال هایی که به ذهن می آید، آسمان است، زمین است، باران است، خورشید است، طوفان است، او که سیب من از سما، رعد است، برق است، اون مثال هایی که بین المللی است، فرازمان است، فرامکان است، فراجناه است، اینا مثال های قرآن است. خداوند وقتی میخواد عمیق ترین مثال ها را برای فهم بشریت بگوید، میخواد تاریخ بشر را تقسیم کند، میخواد سیر حق را بازگو کند، سیر باطل را بازگو کند، افهام بشریت را طبقه بندی کند. خداوند سبحان ظرفیت تفکر را، ظرفیت اندیشه را، ظرفیت احساسات را مطرح کند. نزل انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، باران از آسمان میبارد. هر دره و شیاری به مقدار ظرفیت خودش باران رو میگیرد. اون شیاری که از کوههای بلند آب را گرفته از فراوان میگیرد، یه نهر بزرگی را میفتد. اون چاله های کوچک و شیارهای کوچک آب کمتری رو میآورند. این آب به حرکت در میآید، خروش میکند، اونگاه میتوفد در مسیر خودش. بر روی این آب خاشه های می آید، یک کف های آب می آید، اما در زیر آب اون حرکت ملایم و آهسته و روان آب است. این حرکت می کند، این کف ها و این خاشاک روی آب، اینها این سو اون سو پرت می شد. بعد از درگیری با سنگ ها و سنگواره ها اونگاه می رسد این آب به یه دشت مناسب، آب متین و آرام سیراب می کند. چه می کند؟ چه می کند؟ تا می رسد به اونجا که و یضرب الله الامثال، خداوند این مثال را میزند، میرسد به اونجا که بقول جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. از باران و آسمان و دره شما حق میبینید، باطل میبینید. فسالت اودیتون، باران رحمت خداوند باریده است، اما دلهای ما به مقدار ظرف خودش، به مقدار دره های وجودیمون میگیریم. هر کس به قدر درکش فهمید مدعا را. ده ها نکته ناب از این تشبیه قرآنی و از این مثال قرآن استفاده می شود که زمانی که این آیه رو بازگو می کردیم خدمت عزیزان یک دیگه که این مطالب رو گفتیم و بازگو شد. پس مثال های قرآن این است، همه زنده است، همه شاداب است، همه عینیت دارد و ملموس است و خیلی هم کمک می کند به انتقال مطلب به ذهن مخاطبان. یکی از این مثال ها رو خداوند می خواد برای اینها بگوید. مثل الذین حملوا التوراة، مثال این کسانی که حمل توراه، کسانی که تحمیل شده اند، بار شده است بر ایشان تورات. دو خط در تفسیر آیه وجود دارد. یک خط اینه که بعض از مفسرین میگویند هنگامی که موسی بن عمران به تور میرود و بر میگردد و به گمان بنی اسرائیل ده روز دیرتر میآید، میپندارند به 30 روز آمده است اما 40 روزه میآید، اینها فریب سامری میخورند. اینها فضل لهم السامری، سامری اینها رو گمراهشون میکند. این انسان فرصت طلبی که خوب بلده است، اخص و قبضتا من اثر رسول، خوب بلده است شیده کار موسی استفاده کند، مجاز اون حقیقت رو عرضه کند و اینها رو به سوی خیش جذب کند و دکانداری کند. کار خودش میکند سامری در قیاب موسی. جناب موسی آمده است، چی آورده است برای اینها؟ الواح، تورات. خب حالا اینا هم دارن باید مجازات ارتدادشون رو ببینند، میبینند. بعد حالا با این سابقه تاریک وقتی میخوان الواح رو بگیرن آمادگی ندارن. خداوند در دو سه فراز در قرآن میگه و رفعنا فوقكم الطور و از نطقنا الجبل فوقهم، کندیم کوه را بالای سر اینها. به گمان بنی اسرائیل آمد که خدا میخواهد کوه رو بر سرشون خراب کند و اونگاه تورات را پذیرفتن و الا سخنان موسی را نمیپذیرفتن. این نظر خیلی از مفسرین است. به این آیات شریفه هم استدلال میکنه. مثل الذین حملوا التوراة، مثال اون کسانی که تورات به نشان چنین حتی بعد از اون آیات و معجزات و اون مشاهداتی که داشتن حاضر نشدن کلام خدا رو درست قبول کنن. از دست پیغمبرشون که به میراد رفته است، اینا تحمیل شدن، برای اینها بار شد، ثم لم يحملوها، بر نداشتن این بار را، بعد هم اعتناع به تورات نکردن و تورات رو دچار مشکلات کردن. این یه نظر است. اما شاید با توجه به ادامه آیه شریفه این بحث دوم مورد نظر باشد. مثل الذین حملوا التوراة، در میان یهودیان این سنت بود که اینها الان در بین ما مسلمانان هست اما نه به اون شیوه. یعنی ما هم الان میبینید که تبرک میجوییم، مثلا یه مصحفی رو شما گاه در جیبتون میگذارید، قرآنی رو، حالا نمیدانم یک جزئی، دو جزئی، سی جزئی، یه چیزی تو جیبتون میگذارید، حالا به انگیزه این که گاه بخوانید، مناظره کنید، معتقدم هستید که وجود این قرآن با شما خیر دارد، یه برکتی برای شما دارد. در ماشین خودتون قرآن میگذارید، در منزلتون قرآن میبرید. این کار بدی نیست، این تبرک و توجه به قرآن کریم است، این اشکالی ندارد. البته خوب طبیعی است، نیاز به توضیح نداره برای عزیزان. استفاده ما از قرآن نباید منحصر به این مسائل باشه. اگر ما گاه گله میکنیم، گله مال اینجاست که ما استفادهمون از قرآن در حد تبرک جستن و تو جیب گذاشتن نباید باشه. حالا در ادامه بحث میبینیم قضایا چیست. اما یهودیان این کار رو میکردن به شیوه جدیتر، یعنی اینها کیسه هایی داشتن، علماشون بیشتر کسانی که ادعای تشرع و دیانت داشتن، اینها کیسه هایی میدوختن، به اصطلاح یه وسائلی رو میساختن، بگونی کیف هایی رو به قول ما درست میکردن، بخش هایی از تورات رو درون اون میکردن، به شانشون و به گردنشون میارفتن و همیشه همراه خود حمل میکردن. این یه نوع وجه تفاخر بود، یه نوع وجه اثبات تشرع بود، یه نوع تظاهر به دیانت و شریعت بود و از این طریق استفاده میکردن و بهره میبردن. یعنی این پس یه فرهنگی بود در میان یهودیت، این شیوه کار. اما این کسانی که قرآن رو، تورات رو بر خودشون حمل میکردن و همراه میبردن، مثل الذین حملوا التوراة، مثال این کسانی که میکشیدن به دورشون این توپ، به دوششون این تورات را، اما ثم لم يحملوها، هیچ حمله نمی کردن واقعا، یعنی هیچ فهم نمی کردن واقعا، هیچ ارشادات و تذکرات و دستورات تورات رو ابدا با خودشون همراه نداشتن، فقط صرفا این جلد و خط تورات رو دارن به دوششون می کشن، توی جیبشون می گذارن. ثم لم يحملوها، می دانید مثال اینها در قباحت و زشتی و بی خاصیتی مانند چیست؟ باید خداوند یه ضربه ای بزنه که دیگه من مسلمان هم از این آیه عبرت بگیرم. اگر من هم صرفا قرآن رو در جیبم میگذارم، بگید والله این قرآن باز نکردم، نمیدانم چیست خطه این قرآن، نمیدانم پیام اون کدام است، نمیدانم حل الله البیع و حرم الربا و حرم الربا اون کجاست، نمیدانم بدین سوال اون چیست، فقط صرفا این قرآن رو برای خانه این من بردم، گذاشتم در طاق منزل، ماشین خریدم درون داشبورد ماشین گذاشتم، تو جیب لباسم گذاردم، سر صفحه عقدم نهادم، برای که این لطمه ذهنی به من مسلمان هم بخوره. خداوند مثالی گفت، این مثال رو تشبیه گونه ای مطرح کرد که بماند ضربه کاریون و زخم کاریون، که مثل الحمار یحمل و اسفار، مثال اون کسانی که این شیره برخورده با تورات میکنن چون حمار و چهار پا و الاغیست که یحمل و اسفار، که بر دوش او اسفاری بار میشد، بر پشت او اسفاری مینهند. کلمه اسفار جمع صفر است، سینفر سفره، سفر در اینجا معنای کتاب است، اما در مجموع سفره و سینفره هر کجا به کار برده می شود، سینره یعنی چه فاعل فعل سین باشد چه فاعل فعل، سا باشد و سین نباشد، عین الفعل سین باشد که در اشتقاق کبیر این دو جا به جا با هم به کار برده میشن، هر کدام از اینها، هر اشتقاق این کلمه رو ببینید به معنای چیست؟ به معنای انجلا، به معنای باز شدن و روشنی است، فرو شدن یه چیزی است، آشکاری. و صبح ازا اسفر، سوگند به صبح هنگامی که سفر میکنند. صبح یعنی چی؟ یعنی انجلا، یعنی روشنگری میکنند، رو میکنند صبح حقایقا. اصلا سفر را که شما سفر میگویید بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، سفر را چرا سفر میگویم؟ چون با سفر برای شما یه حقایق نوعی گشوده میشود. تا نرفتید به فلان کشور، تا نرفتید به فلان منطقه، خیلی چیزها رو براتون میگفتند اما شنیدن کی بود ماننده دیدن. حالا دیدید، رو شد براتون حقایق. پس سفر را سفر میگویند چون روشنگری دارد. حتی در استعمالات متأثر عرب هم داریم، به زنانی که اینها خدا رحمت کنه قدیمی ها بهشون میگفتن مکشفه، متشرعین قدیم ما به زنانی که اینا رعایت نمی کردن، نبود آشکار می کردن، باید می پوشندن خیلی از قسمت های بدنشون رو، اما رو می کردن، به اینا می گفتن مکشفه. در کلام عرب میگن سافره. یعنی چه می کنند اینا؟ یعنی آشکار می کنند، عیان می کنند، عریان می کنند قسمت هایی از وجودشون رو. به اینا هم از همین ماده. به کتاب صفر رو گفته می شود، چون کتاب دانش رو میکند برای انسان، حقایق آشکار میکند. تا این کتاب رو نخوندید اما وقتی خوندید خب چیز میدانید در این باب، بعد براتون فرق میکنه، خیلی چیزها براتون روشن میشود و رو میشود. کتاب رو صفر میگن، از این باب جمعش میشه اسفار. به بخشهای پنجگانه تورات صفر میگفتند و جمع آن اسفار بود. از صفر تکوین و پیدایش شروع میشد، تکوین، تسمیه، لامیه، اعداد، خروج. این پنج صفر تورات بود که جمعش میشد اسفار. این کسانی که تورات رو بر دوش میکشن اما بویی از عمل و فهم تورات نمیبرن، مانند حماریست، مانند اولاغیست که بر او اسفار بار کنن، بر او کتابهای زیاد مثلا سجل تورات بار کنن، یا اصلا کتابهای گوناگون زیاد بار کنن. دیگه خداوند نتیجه گیری نمی کند، یعنی بدون شرف خودتون نتیجه گیری کنید چه می شود؟ اگر ولی اولاقی عرض به خدمت عزیزان صد جلد کتاب بار کنند، یا این که نمی دانند بار احیزو می برو بکنند، بار شنی برو بکنند، یا بارهای بدتر از آن بکنند، چه فرقی می کند؟ چه استفادهی برای او دارد؟ اگر بنا بود این کتاب در جیب من باشد اما من هیچ نفهمم درون این کتاب چیست، اینی که گاه خدمت ایران که عرض شده سلاستون یشکو الالله یوم القیامه صاحبها، سه چیز هم که فردای قیامت از دست صاحبانشون به خدا شکایت میکنن، خدا بدون نوبت رسیدگی میکنن شکایت اینها رو، به غیر دو فوریت رسیدگی میشنن. یک، مسجدی که همسایگان و هم جواران اون مسجد اعتناع به اون مسجد ندارن، خراب است، آبادان، نه خراب ساختمانی، نه لوس، عالی، گلدسته، کاشیکاری ناب، پرشا عالی، امارتش خوب است، اما وقتی میرین چهار نفر پنج نفر ایستادن وقتی نماز فریضه، اونم حتما احتمالا سرکاری دارن که اومدن اونجا. این مسجد فردای قیامت است، صاحبانش شکایت میکنند به خدا و خداوند رسیدگی میکنند. یکی اینه، عالمون بین جهال، یه عالمی، دانشمندی، فرهیختهی که در میان یه جماعتی گیر کرده است که اینا فرو رفته در جهلشونن، به سر سوزن از علم این عالم استفاده نمیکنند. اگر هم استفاده میکنند معلوم استفادهشون چطور میشه، سوالشون، پرسششون، آقا خواب دیدیم که نمیدانم از به خدمتون یک شطوری در خانه ما با بارش خوابیده است، چی میشه این؟ پس انشالله منفعتی برای ما میرسه، یا تعبیر خواب دارن یا استخاره دارن. از به خدمت جناب عالی، عالم بین جهال، گیر کرده از کسی که به جای اون که استفاده بشه از زحمات و دانشش، سوال میکنن که یا حبل حسن تعداد، اگر راست میگی بگو تعداد موهای تو سر ما چند تاست؟ خدا لعنت بر همون سر تو بکند، فرمود به تعداد موهایی که در سر تو هست خدا ملک دارد که تو رو لعنت میکند. سوم، مصحف معلق قد وقع علیه القبار، قرآنی که خاک روی اون رو گرفته است. فردای قیامت این قرآن و این مصحف از کسانی که مراجعه بهش نکردن در منزلشون بود، جزء وسایل سرهنگشون بود، در جیبشون بود، در ماشینشون بود، اما چه کار به قرآن داشتن؟ فردای قیامت این قرآن خصم این هاست، شکایت به خدا میکنند و خداوند رسیدگی به این شکایت میکند و حکم صادر میکند. این پیام غم‌انگیز آیه شریف است عزیزان. فرماید این کسانی که به این شیوه عمل میکنند، اینا شخصیت ندارند، اینا فهم ندارند، اینا کل حمار. حمار لمز چیست؟ در عرف همه ملت ها، تمام انسان ها، شرقی و غربی هم نداره، اولاق رمز بلادت، رمز کودنیست عزیزان. اون کسانی که این شیوه هم دینا خیلی محروم هست. و چه خوش گفته است شیخ شیراز، علم هرچند بیشتر خانه، چون عمل در تو نیست نادان، نه محقق بود نه دانشمند، چار پایی بر او کتابی چند، آن توهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر، که بر او هیزم است یا دفتر. به زیبایی کامل این تمثیل قرآن به شیخ عجل سعدی شیراز در سه بیت خلاصه کرده است و بازگو خونده است. فرمود و الله و بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، بد مثالیست برای این قومی که این گونه با آیات خدا مقابله می کنند. و الله لا یهد القوم الظالمین، و اینا دارن به خودشون ظلم می کنند و خداوند لطفش و هدایتش شامل حال ظالمین نخواهد. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا، خب اینها دیگه دارد حالا مستد. اگر تا اینجا حضرت باری تعالی آقبانه با اینها سخن میگفت با یهودیان، حالا چگونه التفات از غیبت به حضور است؟ حالا رو در رو دارد با اینها صحبت میکنه. پیغمبر بگو به وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی دستور داده می شود که محکم و قوی بگوید یا ایها الذین هادوا، ای کسانی که هادوا، این زعمتو عنایت دارید. کلمه هادوا در قرآن کریم عنوان یهودیان است. خب هادوا از همون ماده یهود می آید، اما اینها رو چرا یهود میگوید قرآن؟ یهود و یهودی مثل مجوس و مجوسی، یهود جنس، یهودی فرده، مثل مجوس و مجوسی مثلا. چرا اینها رو خداوند یهودی میگوید؟ دو سه نکته اینجا وجود دارد. یه احتمال اینه که اشتقاق اسم یهودی برای یهودیان به لحاظ انساب اونهاست، یعنی اینها برمیگردن به سفتی که از برجسته ترین اسباط بنی اسرائیل یهوداست، فرزندان رشید جناب یعقوب است. خاطره اون و ذکر اون موجب شد چون کثرت نسل او در میان بنی اسرائیل فزونتر بود، از آن جماعت رو یهودی نامیدن به پاس و حرمت یهودا. این گروهی گفتن. جماعت دیگه میگن نه، علت نامگذاری اینها به خاطر آنیست که اگر ورق بزنید صفحه صفحه تورات رو، بیشترین نامی که برای خدای وجود و آفرینش میبینید یهوه است. یهوه الوهیم، یهوه، یهوه نام خدای یهودیان است. لذا اینها را یهودی میگویند، یعنی معتقدان به یهوه. اینها را یهودی میگویند. این رو خیلی از محققین متأخر میگن، خیلی از پژوهشگران امروزی این اعتقاد رو دارن. بعض از لغت شناسان عرب هم گفتن دور نیست شاید اصلا این کلمه عربی هم باشه. چطور؟ یعنی ما ریشن براش پیدا کردیم. حالا به صحت صحب شرزی ندارم، اما نقل است و در خود قرآن هم میبینید این کلمه استعمال شده است که امنا خودنا. خودنا میگن یهودی از ماده حاده میآید، حوده بوده شده حوده به معنای رجوع و بازگشت، یعنی توبه. به اینها میگن یهودی چون یه توبه بزرگ در تاریخ این جماعت وجود دارد. بعد از اون ارتداد و بعد از اون گوساله پرستی اینا یه توبه بزرگی کردن و برگشتن. گناه بزرگ، توبه بزرگ. این در تاریخ این هاست که اینها یهودی گفته میشود. این هم احتمال سوم این کلمه است. به هر تقدیر اینها یا ایها الذین هادو یعنی یهودیان، یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله، اگر شما زعم دارید که اولیاء خدا هستید. کلمه زعمتم، زعم در لغت به معنای گمان است، خیال است، اما هر خیال و گمانی را زعم نمیگویند. از زعم و متیت الکذب، هر گمان دروغ و باطلی را زعم میگویند. زعم الذین کفروا الله یبعثوا، گمان کردن کفار که مبعوث نمیشوند. این چه گمانی است؟ گمان باطل است. گمان باطل را زعم میگویند. یا ایها الذین آمنوا ان زعمتم، ای کفار، اگر شما، ای یهودیان، اگر شما زعمتم، اگر خوشخیالی کرده اید، اگر خیال خام دارید، حالا این خیال خام چیه؟ انکم اولیاء الله. حقا سراسر قرآن پر است عزیزان، سراسر تاریخ هم پر است از آنچه خدا در اینجا میگوید. از ادعاهای گزاف و بزرگ بنی اسرائیل تا همین امروز و امروز ما، تا همین امروز ما، تا آنچه شما میبینید الان، اینا ادعاهای فراوانی داشتن. این جماعت، جماعت پرمدعایی بودند عزیزان. در قرآن میبینیم خداوند میگوید اصلا تز و فکر اینها اینه که نحنا ابناء الله و احباؤه. اصلا میدونید رابطه یهودی با خدا چیست؟ رابطه یهودی با خدا رابطه پدر فرزند. دیگه از این رابطه نزدیکتر دارید؟ باورتون نمیشه؟ رابطه یهودی با خدا رابطه ما اخوتی داریم با خدا، ما یک رفاقتی داریم، یک خلتی با خدا داریم که اصلا ما با خدا عالم یکی هستیم. نحن ابناء الله و احباء، خدای خدا روی ما که زمین نمیزنه دیگه، خدا تو عالم دوستی بد رفتار نمی کنه دیگه، حق نان و نمک رو رعایت می کنه. نحن ابناء الله و احباء. اون طرف خط هم که برویم همه تون بدانید لن یدخل الجنه الا من کان حودا او نصارا، کسی به بهش می رود که حتما کارت ویژه یهودیت داشته باشه. تا کسی از ملت یهود نباشد به بهش نمی رود، جز یهودی پا به بهش کس نمی گذارد. اگر هم بنا بود یه تبصر مادهی بخوره دیگه، حالا اگه تخفیفی دادیم دیگه حتما باز چی باشه؟ دیگه دقلش مسیحی باشه، الا اسم عرب و اسم عجم و اسم اینا از اش میشه برید. لن یدخل الجنت الا من کان حودا او تلک امانی. اینا خیال های خام است، اینا زعم شماست. اون خاطو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون بیارید، قرآنتون بیارید رو کنید. حالا این آیه هم از همون دسته، یعنی در پاسخ اون اتهامات گزاف، اون ادعاهای گزاف خداوند فرمود این زعمتم انکم اولیاء الله، اگر شما گمان میکنید که اولیاء خدا هستید. منطقه قرآن نفرمود این زعمتم انکم اولیاء الله، فرمود این زعمتم انکم اولیاء الله، یعنی بین الله و بین اولیاء، بین مضاف و مضاف الیه یه لام فاصله شد. بود میگفت اولیاء الله، الا ان اولیاء الله، اما فرمود اولیاء لله. یعنی خداوند سبحان وقتی ادعای اینها رو مطرح میکند برای که به ظاهر مشخص باشه این ادعای دروغ نیست، واقعا یه لامی فاصله میندازه، تفکیکش میکند اولیاء لله نه اولیاء الله. یعنی از جهت صوری هم حتی این ادعا مسموع نیست، لذا هم از جهت ظاهری هم یه میبینید اثری درش دیده میشود، در بیان و شیوه ادا فرق میکند با صورت عادی قضیه. این زعم تو منکم اول، این اولیا جمع ولیه، ولی به چه معناست از معانی ولی اینجا؟ به قرینه آیه که الان خواندم یعنی دوست، چون اینا میگن نحن ابناء الله و احباء. پس ادعای اولیا بودن اینا یعنی ما دوستان صمیمی و نزدیک خدا هست دیگه، ما اونقدر نزدیکیم به خدا که دیگه ما خدا اصلا شاهدان جا که رود عزت و حرمت بینم، یعنی برانند به قهرش پدر و مادر خیش، پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتم از منزل، گفتم از به اصطلاح منزلت تو رو در این حد نمیبینم تو بیای مرادم این بیت حافظ. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست ندارندش خیش. ما اینطوریم با خدا، هر کجا بریم خدا ما را دست به سینمون نمیگذارند، برای ما آزاد امور، ما منزلتمون منزلت بالا است.
این ادعای خیلی بزرگی است. خداوندی رو نمیپذیرد از هیچ انسانی که بخواهد بگوید من ولی خدا هستم، انا ولی الله. نه، از اون سو باید بگویند انت ولی الله، نه از این طرف. ادعای دوستی خداوند سبحان اگر از این سو باشد ادعای گزاف است. اگر از اون سو گفتن انت ولی، اون میشه چیز دیگری. اگر کسی رو پذیرفتن گفتن بیا اندرون های، اونجا ولایت ثابت میشه و محبت ثابت میشه. اینها میگویند که ما دوستان خدا هستیم. بسیار خوب، ادعا کردید، حالا مشکلی نیست، ما یه آزمونی از شما به عمل میابریم. اگر شما میگویید حقا دوست خدا هستید، شوق خدا دارید، ارتباط شدید و نزدیک با خدا دارید، ما یه تقاضایی از شما داریم برای امتحان این ادعایتون. ادعای بدون دلیل رو در طول تاریخ هیچ که قبول نکرده است. شما ادعا دارید بسم الله دلیلتون چیست؟ ما یک امتحان از تو میگیریم. امتحان اینه: فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر راست میگید آرزو و تمنای مرگ کنید. چه امتحانی است؟ چه ارتباطی است بین این ادعا و این امتحان؟ اینا میگن ما ولی خدا و دوست خدا، این بهشون میگن فتمنوا الموت. خب بسید بگید بمیرید. چه تناسبیست بین این صدر و ذیل، بین این عرض به خدمتون ادعا و دلیل، مدعا و مدعاله؟ این چه نکته ایش؟ دو پاسخ اینجا وجود دارد، یعنی دو توجیه در آیه شریفه وجود دارد که مطلب رو روشن می کند. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنوا له ابدا. من خوف این دارم که وارد این بشم دیگه سخن به پایان نرسد و نتوانیم مطلب رو کامل شده خدمت عزیزان بازگو کنیم. انشاءالله میگذاریم ذهن عزیزان هم تا هفته آینده تأمل داشته باشه تا ببینیم چه مناسبتی است بین اون ادعایی که جماعت دارن و پیشنهادی که خداوند سبحان به اینها مطرح میکنند. بعد هم یه نکاتی اصلا در مورد خود مرگ وجود داره. ولا یتمنونه ابدا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده. یه مطالبی است در این باب که فکر میکنم نیاز به یه بحث مبسوط گسترده تری دارن. خداوند سبحان دل خامون و نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. شوق دیدار و محبت خودش رو در دلهای ما روزافزون قرار بدهد. بسمش العظیم و اعظم.